صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با سلام به شما. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سر خط خبرها. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در رأس یک هیئت بلندپایه وارد دهلی نو شد. طالبان به نشست سازمان همکاری شنگهای در روسیه دعوت نشدند. ایالات متحده و عربستان سعودی توافقنامه دفاعی استراتژیک امضا کردند. تفصیل خبرها. در میانه تنش بین طالبان و پاکستان، نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در رأس یک هیئت بلندپایه امروز چهارشنبه 28 عقرب وارد دهلی نو شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان در خبرنامه در اکس گفت که قرار است عزیزی با مقامهای ارشد هند، از جمله وزیران خارجه و تجارت و نیز با تاجران و سرمایه گذاران این کشور دیدار کند. به اساس خبرنامه، تمرکز این گفتگوها بر افزایش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل رابط تجارتی، ایجاد زمینه‌های مشترک سرمایه گذاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی منطقه عنوان شده است. طالبان به نشست سازمان همکاری شنگهای در روسیه دعوت نشدند. بر اساس گزارش‌ها، در این نشست دو روزه درباره مسائل اقتصادی، سیاسی و امنیتی بحث می‌شود. این اجلاس از سوی میخائیل میشوستین، صدر اعظم روسیه، روز سه‌شنبه 27 عقرب در شهر مسکو افتتاح شد. مقام‌های ارشد روسیه، چین، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و بلاروس از اشتراک کنندگان نشستند. افغانستان از سال 2012 میلادی عضو ناظر سازمان همکاری شنگهای است، اما نمایندگان طالبان در نشست سازمان در مسکو حضور ندارند. ایالات متحده و عربستان سعودی توافقنامه دفاعی استراتژیک امضا کردند. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی این توافقنامه را روز سه شنبه 27 عقرب امضا کردند. در بیانیه قصر سفید آمده است که این توافق همکاری دفاعی واشنگتن و ریاض را که از آن بیش از 80 سال می‌گذرد تحکیم می‌بخشد و با این نیروی جلوگیری از حملات در شرق میانه تقویت خواهد شد. از سوی دیگر، ولیعهد عربستان سعودی در جریان دیدار از واشنگتن وعده کرد که کشورش از 600 میلیارد دلار تا 1 تریلیون دلار در ایالات متحده سرمایه گذاری خواهد کرد. در این حال، واشنگتن توافق کرده که جت‌های جنگی F-35 و تقریبا 300 تانک جنگی را به عربستان سعودی بفروشد. سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و جرمنی، با ایالات متحده مسوده یک قطعنامه را به اداره بین‌المللی انرژی اتمی سپردند. در مسوده خواسته شده است که ایران به دلیل ذخایر یورانیم غنی شده‌اش مسئول پنداشته شود و ناظران اجازه یابند که از تأسیسات بمباری شده در ایران دیدن کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این مسوده روز سه شنبه ارائه شده و انتظار می‌رود که امروز به تصویب برسد. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی 50 اوره تیم کرکت زیر 19 سال هند را با تفاوت 71 دوش شکست داد. این بازی امروز چهارشنبه در بنگلور هند برگزار شد. نخست تیم افغانستان بیتنگ کرد و 169 دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرد، اما تیم کرکت زیر 19 سال هند در 97 دوش همه بازیکنان خود را از دست داد. عبدالعزیز از تیم افغانستان توانست که 6 ویکت بگیرد و دو بازیکن دیگر، سلمان خان و وحیدالله زدران، هر کدام 2 ویکت گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در اوج تنش‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان، یک هیئت بلندرتبه حکومت طالبان عازم هند شده است. پیامد این سفر چی می‌تواند باشد؟ یک تحلیلگر می‌گوید
طبیعی است که به ظاهر امر برای مشروعیت دادن حکومت طالبان توسط قدرت منطقه‌ای مستعد ساخته شود.
ایران برای میزبانی نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان آمادگی می‌گیرد تا تشنج بین دو کشور کاهش یابد. سازمان جهانی صحت از افزایش چشمگیر موارد تب دینگی در شرق کشور خبر می‌دهد. یک باشنده ننگرهار می‌گوید
در اینجا در هفته‌های اخیر ویروس دینگی زیاد شده است. مامایم نیز به آن مبتلا شده. در اینجا نه متخصص وجود دارد و نه امکانات لازم در مراکز صحی.
و امروز 19 نوامبر روز جهانی تشناب است. نگاهی به مشکلات تشناب و کمبود آب در افغانستان، یک باشنده کابل گفت
که به خرید میریم مشکل رفع حاجت یا تشنوال چیزی پس خان ما پیدا میشه، بسیار تکلیف می باشیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در اوج تنش‌ها بین طالبان و حکومت پاکستان، یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان تحت رهبری نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت آنها سفر چند روزه به هند را آغاز کرده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان در خبرنامه در اکس گفته که قرار است عزیزی با مقام‌های ارشد هند از جمله وزیران خارجه و تجارت و نیز با تاجران و سرمایه‌گذاران این کشور دیدار کند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
در میانه بالا گرفتن تنش‌ها بین طالبان و پاکستان، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه وارد دهلی نو شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان در خبرنامه‌ای که در شبکه ایکس نشر کرده گفته آقای عزیزی قرار است با مقام‌های ارشد هند از جمله وزیران خارجه و تجارت و همچنان با تاجران و سرمایه‌گذاران هندی دیدار و گفتگو کنه. رسانه‌های هندی مدت این سفر را 5 روز گزارش دادند. در خبرنامه وزارت صنعت تجارت طالبان آمده که محور گفتگوها افزایش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل روابط تجاری، ایجاد زمین‌های مشترک سرمایه‌گذاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی منطقه است. به گفته وزارت، استفاده مؤثر از بندر چابهار و تشویق سرمایه‌گذاری هند در افغانستان از موضوعات مهم سفر عنوان شده. وزارت خارجه هند هم از این سفر استقبال کرده و گفته که تقویت تجارت دو جانبه و سرمایه‌گذاری بین دو کشور بخش کلیدی دیدارها خواهد بود. این سفر در حال صورت می‌گیرد که پاکستان گذرگاه تورخم و شمار از گذرگاه‌های دیگر با افغانستان را از حدود 5 هفته به این طرف پس از درگیری بین نیروهای دو طرف بسته نگه داشته. طالبان همواره ادعای پاکستان در باره حضور و فعالیت شورشیان ضد اسلام آباد در خاک افغانستان رد میکنند، اما طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها زمان ممکن است که به گفته او رژیم طالبان اقدامات عملی علیه این گروه ها بکنند. او گفت ارزش جان انسان ها از هر نوع تجارت مهم تر است. در مقابل، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان 12 نوامبر در دیدار با صنعتکاران و تاجران افغان و اونها 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجاریشان را با پاکستان پایان دهند. این در حال است که طالبا برای دومین بار در کمتر از 1 ماه یک مقام ارشد خود را به هند می فرستند. هند می دانیم که رقیب دیرینه پاکستان هست. پیش از این امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در سفر کم سابقه به دهلی نو رفت و با مقام های هندی روی گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی به توافق رسیده بود.
صحبت بود در مورد سفر هیئت بلندرتبه طالبان به هند. در چنین حالت که تشنج بین حکومت طالبان و حکومت پاکستان به اوج آن رسیده و راه‌های مواصلاتی بین دو کشور بسته است، سفر هیئت طالبان به هندوستان که رقیب دیرینه پاکستان در منطقه می باشد چی پیام را می رساند؟ در همین رابطه با پوهان نصرالله استانکزی، سابق استاد حقوق علوم سیاسی در پانتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی صحبت داشتیم. آقای استانکزی در پاسخ به اولین سوال که سفر هیئت طالبان به هند چی پیام را می رساند گفت:
از نظر سیاسی طبیعی است که در ظاهر امر برای مشروعیت دادن حکومت طالبان توسط قدرت منطقوی برای طالبان یک دستاورد حساب می شود، و اما نزدیک شدن دیلی با کابل سبب ناراحتی جدی پاکستان شده و ما شاهد هستیم که یکی از عوامل پرتنشه که در این آخر بین کابل و اسلام آباد واقع شدن دلیلش نزدیکی کابل با هند است که در پالیسی پاکستان معمولا به اینطور عوامل بریدی خوب نگریستن نمیشه. نقطه دوم که با اهمیت هست برای طالبان و برای هند، او مسئله احیای تجارت و روابط اقتصادی و تکنیکی هست که بخصوص در حالات که پاکستان تمام بنادر را در قابل افغانستان بستند میتونه یک راه بدیل شوه، اما نه یک راه مکمل بدیل. بیمانا که ما با هند سرحد مستقیم نداریم، بندر چابهار هم که به کمک هندی در ایران تأسیس شده، هم از بود مسافه و هم از اینکه ایران کشور است تحت تحریم اعتبار نداره و بندر در شرایط موجود که تجارت افغانستان با پاکستان مسدود شده، هندی ها کوشش خواهند کرد که در مقابل رقیبشان از راه های استفاده کنه و طالب ها کوشش میکنند که حد اقل کاهش بدن فشار را که در نتیجه بسته شدن مناطق با پاکستان رو میان آمدن.
همی تشنجی که بین حکومت طالبا و پاکستان ایجاد شده و حتی در بعض مواقع برخوردهای هم صورت گرفته و پاکستان هم و حتی بر کابل حمله کرده، با همی سفرهای وزرای حکومت طالبا و هندوستان، آیا میتونه همچنین یک وسیله فشار سر پاکستان استفاده شد؟
طالبا باید از بسیار قبل با هند از مثلا زیر زمین آبر خود رو تأمین کرده بوده باشه و پاکستانی یک پر امیتن فابیدن و برای طالبا هم یک تجربه شده که انتقال با پاکستان برافشان نیست، باید جستجو بکنن راه های بدیله. با نظر داشتی این مسئله یک فشار که یک تغییر آمین در سامباد برای مفکر نمی کن به دلیل از این که توقعات پاکستان سب بالا هست. یک دیگه های پاکستان طول تاریخ موجودیتش این بوده که مقامات کابل نباید بود مقامات دیلی رابطی نزدیک داشته باشند که این بزرگ خود می دانند. بنابراین از طالبا هم پاکول خواهند داشت که رابط خود را قطع کنند یا دستر اتشاد باید نزول بتن که مبقی نمی کنند طالبایی کار بکنند و یه پاکستانی هم در کرمی دانند. بنان مفکر نمی کن که این نیسی فشار در سیاست اسلام آباد محصر باشه.
وقتی که طالبا با هند نزدیک میشن و در او طرف سبب ناراحتی پاکستان میشه، و آینده توازن چطور میشه؟ توازن ارتباطات کشورها؟
تجربه رابط افغانستان با هند و رابط افغانستان با پاکستان نشان داده که دولت های بسیار مقتدر و مشروع هم در افغانستان کمتر تانسته به استثناء از دوری در سال اخیر حکومت الحضر ظاهرشا که ایت بازنه تا حد بتانسته اداره بکنه، معمولا ای توازن به میان نامده. اما در مقاطعی که دوری اول حکومت طالبا با هند در موضوع دشمنی بود هندی ها ناراحت بودن، به نظر ما این موازنه ایجاد کردن بین دو کشور رقیب کردن از خواهان نفوذ در افغانستان هستند بندک مشکل خواهد بود، بخصوص برای حاکمانی که موجود هستند در افغانستان با عدم مشروعیت مواجه هستند، در بحران‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و سیاسی درگیر هستند. ایجاد چنین موازنه به نظر من بعید به نظر می‌رسد.
صحبت بود با پوهان نصرالله استانکزای، سابق استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماره از دیپلماتان پیشین و آگاهان سیاسی افغان میگویند که میزبانی نشست از سوی ایران درباره تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان میتواند زمینه را برای آغاز یک گفتگوی مؤثر و سازنده میان کابل و اسلام آباد فراهم کند. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی سنا کاکر دنبال کرده است.
شماره از کارشناسان امور سیاسی و دیپلماتان پیشین افغان میگویند در حالی که گفتگوهای اخیر میان افغانستان و پاکستان بدون دستاورد پایان یافته، ابتکار ایران برای میزبانی نشست درباره حل تنش‌ها میان این دو کشور که به گفته آنان یک اقدام منطقه‌ای ارزیابی می‌شود، می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای برای کاهش تنش‌ها و گشودن راه گفتگو فراهم سازد. محمد عمر داود زای دیپلمات پیشین افغان در ایران و پاکستان و تحلیلگر امور سیاسی روز چهارشنبه 19 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایران هم دو پاکستان گاونده دی
ایران هم همسایه پاکستان است و هم افغانستان. بدون شک در درگیری میان افغانستان و پاکستان افزون بر این دو کشور ایران نیز متضرر می شود و ثبات تمام منطقه آسیب می بیند. به همین دلیل چون این اقدام ایران منطقوی است و کشورهای منطقه در آن اشتراک خواهند کرد، امید می رود که نتیجه مثبت بدهد.
عزیز الدین مارج دیپلمات پیشین در ایران و آگاه دیگر مسائل سیاسی نیست در صحبت با رادیو آزادی گفت
ایران دست به عمل شده از دو لحاظ، یکی واقعا اگر میخواهد که منطقه را به حساب امنیت داخلی شان آرام بسازد که شورای منطقه را خبر میکنه، خصوصا کشور ابرقدرت مانند روسیه را که دست به اقدام کنن و تدابیر خود بگیرن، و از سوی هم میخواهد که حریف خود کشورهای غربی را وجدار بده که اگر شما واقعا دولت میخواین و مذاکره میخواین ما حاضر هستیم، این مسئله میخواهد که افشا کنم.
این اظهارات در حال مطرح میشود که سید خطیب زاده معاون وزارت خارجه ایران از برگزاری نشست به میزبانی تهران درباره تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان خبر داده است. او به تازگی در گفتگو با رسانه روسی سپوتنیک گفته که این نشست در اواسط ماه دسامبر برنامه‌ریزی شده و هدف آن کمک به حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد است. با گفته او تمام کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین در این نشست شرکت خواهند کرد. خطیب زاده تاکید کرده است که دستور کار نشست شامل موضوعات مهم منطقه‌ای به ویژه چگونگی کمک به افغانستان و حفظ ثبات از طریق ایجاد مکانیزم‌های منطقه‌ای خواهد بود. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امیر خان متقی وزیر خارجه این حکومت در یک تماس تلفنی با عباس راقچی وزیر خارجه ایران درباره تنش‌های اخیر و راه‌های تقویت همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه 18 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که وزیر خارجه ایران ضمن ارائه توضیحات درباره تلاش‌های اخیر تهران برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بر تداوم گفتگو و دیالوگ میان کشورهای منطقه تأکید کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در موج گسترده و حملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به اوکراین نزدیک به 20 تن کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آن به عنوان حمله بی‌شرمانه به زندگی مردم عادی یاد کرده است. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ستاره فروخ پیشکش می‌کند.
رسانه‌های اوکراینی گزارش دادند که صدای انفجارها اوایل امروز چهارشنبه در مناطق ترنپیل، خمیلنیتسکی، ایوانو فرانکوویسک، ریفن، لویف و دنیپرو پتروفسک شنیده شدند. در حملات مناطق شرقی و غربی اوکراین هدف قرار داده شدند. اداره خدمات اضطراری اوکراین گفته است که در شهر ترنوپیل دو بلند منزل هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن دست کم 19 تن کشته و 66 تن دیگر به شمول 16 کودک زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اکس نوشته است هر حمله به گفته او بی‌شرمانه علیه زندگی عادی ثابت می‌سازد که فشار بر روسیه هنوز ناکافی است. زلنسکی افزوده است که تحریم‌های مثمر و کمک به اوکراین می‌تواند باعث تغییر شود. اندری سادووی شاروار لویف در تلگرام از ساکنان این شهر غربی اوکراین خواسته است که به پناهگاه‌ها بروند. سادووی هشدار داده که به گفته او دشمن با تیاره‌های بی‌سرنشین به مناطق غربی اوکراین حمله می‌کنند. وزارت انرژی اوکراین گفته است که حملات باعث قطع برق در چند منطقه شده و کارگران تلاش می‌کنند که برق را در جایی که امکانش وجود دارد دوباره وصل کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روسیه در آستانه فصل زمستان حملات خود را به تأسیسات انرژی اوکراین تشدید کرده است. مسکو همچنان به طور منظم به ساحات ملکی حمله کرده، اما روسیه هدف قرار دادن این ساحات را رد می کند. در منطقه خارکیف اوکراین ده ها تن شب هنگام زخمی شدند. مقام ها امروز گفتند که تیاره های بسرنشین روسی برای سیومین بار در سیروس این منطقه را هدف قرار دادند. پلیس خارکیف گفته است که در حمله شب هنگام اخیر دست کم 36 نفر زخمی شدند. بیش از 10 ساختمان مسکونی، یک مکتب، یک سوپرمارکت و یک مرکز آمبولانس آسیب دیدند.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان جهانی صحت از افزایش چشمگیر موارد تب دنگی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خبر داده است. شماری از باشندگان ننگرهار و خانواده‌های بیماران مبتلا به این بیماری از نبود امکانات کافی صحی شکایت دارند و می‌گویند این ویروس به سرعت در میان خانواده‌ها شیوع می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش قابل ملاحظه موارد مشکوک تب دنگی در شرق افغانستان به ویژه ولایت نگرهار ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش 12 صفحه‌ای خود که روز سه‌شنبه 18 نوامبر منتشر شد اعلام کرده است که تنها در ماه جاری میلادی بیش از 1000 مورد این بیماری ثبت شده است، موضوعی که به گفته این سازمان نشان دهنده انتقال فعال ویروس است. بر اساس معلومات این گزارش، این رقم در مقایسه با ماه گذشته 7.7% افزایش را نشان می‌دهد و از میان بیماران مبتلا 41.6% آنان زنان و 98% کودکان زیر 5 سالند. شماره از باشندگان ولسوالی‌های مختلف ولایت نگرهار نیز می‌گویند که در هفته‌های اخیر تشخیص شده که بیشتر اعضای خانواده آنان به تب دنگی مبتلا شدند. یکی از باشندگان شهرک تورخم که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که خواهرش و خواهرزاده‌هایش که در ولسوالی بتیکوت نگرهار زندگی می‌کنند به این بیماری مبتلا شدند.
ما خور و هغه پوندی مرز اخته و
خواهرم به این بیماری مبتلا شد. حالا وضعیتش کمی بهتر است، اما پس از آن تمام اعضای خانواده و کودکانش نیز مبتلا شد. وقتی به کلینیک بروند فقط یک دو تابلت برایش در یک کاغذ پیچیده می دهند.
حکمت الله یکی از باشندگان ولسوالی سپینغر نگرهار نیز به رادیو آزادی گفت که مامایش به این بیماری مبتلا شده و به دلیل نبود امکانات صحی در قریه و شدت یافتن بیماری او را به تازگی به یک شفاخانه در کابل انتقال دادند.
گناروغي ورته وای دا وایروس چیرې په دې روسي کې زیات شوی اته د دې په ځمون د مامام
در اینجا در هفته های اخیر ویروس دنگی زیاد شده است. مامایم نیز به آن مبتلا شده. در اینجا نه متخصص وجود دارد و نه امکانات لازم در مراکز صحی. بنابراین مامایم را که به این بیماری مبتلا است به کابل انتقال دادند. مامایم هنوز زنده است، اما کرویات سفید خونش لحظه به لحظه کم می شود.
سازمان جهانی صحت گفته است که چنین ویروس به صورت در حال افزایش است، اما تا کنون تلفات در پی نداشته و این سازمان وضعیت را به گونه دوامدار زیر نظر دارد. این سازمان میگوید تلاش میکند از طریق کمپاین های از بین بردن پشه های ناقل دنگی و نیز بلند بردن آگاهی عامه در مورد این بیماری روند گسترش ویروس را محدود کرده و جوامع آسیب پذیر را مسون نگه دارد. تب دنگی یک بیماری ویروسی است که توسط پشه های ماده به انسان منتقل می شود. پشه هایی که از روی نشانه های خاص سیاه و سفید روی بدن شان شناخته می شوند. متخصصان بخش صحت ویروس دنگی را عامل یک بیماری ساری و خطرناک دانسته می گویند که در موارد شدید می تواند سبب مرگ انسان شود. حتی آلا سیان متخصص امراض داخلی و انتونی در این باره به رادیو آزادی گفت:
دنگی در ویروسی یا ویروسی در واقع چی ده؟
دنگی یک بیماری ویروسی خطرناک و ساری است. از یک انسان به انسان دیگر انتقال می کند و حتی سبب مرگ می شود. اگر به موقع کنترل نشود ممکن است به سراسر کشور گسترش یابد. برای کنترل آن باید حفظ صحت رعایت شود، غذای مقوی استفاده گردد و کسانی که علائم بیماری را دارند باید به شفاخانه مراجعه کنند. خانواده ها باید تلاش کنند که خود را گرم نگه دارند و هنگام بیرون رفتن از ماسک استفاده
کنند.
به گفته آقای سیام، بسیار از کسانی که به تب دنگی مبتلا می شوند علائم مشخص ندارند، اما در برخی افراد نشانه های این بیماری شامل تب بلند، سردرد، بدن درد و همچنان مشکلات جلدی است که برای بیمار ظاهر می شود. بیماری دنگی درمان ویژه‌ای ندارد و بیمار تنها می تواند پاراستامول برای کنترل تب و درد استفاده کند. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، پشه های ناقل دنگی بیشتر در مناطق گرم و نیمه گرم مرطوب و بیشتر در شهرهایی وجود دارد که در آن دندهای آب آلوده وجود داشته باشد یا به حفظ صحت در آن مناطق توجه صورت نگیرد. این سازمان هشدار داده است که افزایش اخیر موارد دنگی نیازمند نظارت جدی، ایجاد گروه های واکنش سریع و همچنان افزایش آگاهی عامه است و از مقام ها خواسته است که برای جلوگیری از گسترش این بیماری اقدامات فوری و عملی روی دست گیرند. تلاش کردیم نظر امین الله شریف، رئیس سطح عامه حکومت طالبان در نگرهار و همچنان شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه آنان را در این باره داشته باشیم، اما تا زمان نشین گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما امین الله شریف بیشتر در تاریخ هفته عقرب افزایش موارد این ویروس را تایید کرده، گفته بود که حتی در شفاخانه انتونی این ولایت برای بستر شدن بیماران دیگر جای باقی نمانده است. با این حال دکتر برشید وفا مسئول ولایتی کنترل بیماری های ساری و آمادگی و رسیدگی به حالت های اضطراری در ریاست صحت عامه ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی افزایش موارد دنگی را تایید کرده و میگوید تلاش ها برای مهاران آغاز شده است.
واقعا در مقایسه با سال گذشته امسال مورد دنگی در شهر و ولسوالی های ننگرهار افزایش یافته است. ما در رابطه با این بیماری تمام اقدامات در مجانبه خود را زیر چتر ریاست صحت عامه و پیش میبریم. ما در سطح ولایت نشست های هماهنگی را با نهادهای ملی و بین المللی و ریاست های سکتوری برگزار کرده ایم و برای تشخیص و درمان این بیماری تمام اقدامات لازم را آغاز نموده ایم.
آقای وفا میگوید موارد این بیماری از پایان ماه سپتامبر تا اوایل ماه نوامبر بسیار زیاد بوده است و آنان در ماه اکتبر 1748 آزمایش عاجل انجام دادند که به گفته او 950 مورد آن مثبت تشخیص شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت از آغاز سال 2025 تا کنون در 6 ولایت افغانستان شامل ننگرهار، لغمان، کنر، کابل، غزنی و پکتیا در مجموع 4384 مورد مشکوک به تب دنگی ثبت شده که از میان 1096 نمونه آزمایش شده 685 مورد مثبت گزارش شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
امروز 19 نوامبر روز جهانی تشناب است. سازمان ملل متحد میگوید هنوز میلیاردها انسان بدون تشناب امن زندگی میکنند و به ویژه زنان، دختران و طبقات فقیر بیشترین آسیب را میبینند. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد، اما چگونه و در کجا؟ جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است، یک چیز ثابت مانده، انسان همیشه به تشناب نیاز دارد. سازمان ملل متحد این سخن را به مناسبت روز جهانی تشناب بیان کرده است. در وبسایت این سازمان آمده که میلیاردها انسان هنوز به تشنابهای امن دسترسی ندارند و این مشکل به ویژه برای فقرا، زنان و دختران آسیب‌زا است. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد. زلزله زده ها، بازگشت کنندگان و حتی ساکنان شهرهای بزرگ از نبود تشناب شکایت دارند. اکرام الله از دره نورگل کنر که زلزله زده است بر رادیو آزادی گفت:
عادی غنده لکه مثال خبره دقا مدره ولی دنگی لخته غنده مدره
چند چوب چمه کرده ایم و دورش را با تکه پرده کشیده ایم. همان جا رفع حاجت میکنیم. اینجا هیچ امکاناتی برای تشناب یا چیزی دیگری نیست. آنها که قبلا بود خراب شدن، حالا با این مشکلات روبرو هستیم.
دقا مشکلات خوشتاده.
همچنین پناهجویانی که از ایران و پاکستان بازگشتند میگویند در کمپ‌های برگشت کنندگان به ساخت تشناب توجه نشده و مردم با مشکل روبرو هستند. یکی از زنان برگشته از ایران که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
ما که اونجا رفتیم اصلا تشناب مشتابی وجود نداشته است. دیگه با او دختراتم خیلی آزار اذیت شدیم. اون خود دیگه خانم ما اونتا خیلی با بچه هاشان اذیت می شدن. می گفتن که وای جا دیگه باشین و درست میکنیم امکاناتا میاییم.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما این مشکل تنها به خیمه های زلزله زده ها یا کمپ های مهاجرین محدود نمی شود، بلکه در برخی شهرهای بزرگ افغانستان نیز مردم با این موضوع مواجهند. یکی از زنان ساکن کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که به ویژه زنان با مشکل جدی روبرو هستند، زیرا تشناب عمومی وجود ندارد.
در شهر کابل مشکلات بسیار زیاد است، به خصوص وقتی که به خرید میریم. به خاطر سودا خریدن مشکل رفع حاجت یا تشناب و چیزی پر خانه ما پیدا میشه، بسیار به تکلیف میباشیم. باید پس خانه بیم، از خاطر که در شهر کابل امکانات از این است.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید ده ها تشناب فعال برای زنان و مردان وجود دارد.
در شهر کابل فعلا 41 تشناب شهری فعال داریم و 40 تشناب دیگر مثال در پلان ما هست و در حال جور کردن شستیم. و تمام مارکت ها و همچنان جاهای عمومی مکلف به داشتن تشناب هست. هنوز هم نیازمندی ها وجود دارد. انشاءالله در پلان سال خود متوجه شستیم.
19 نوامبر در سال 2013 از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی تشناب نامگذاری شد. این سازمان در پیوند به این روز نوشته است که باید اطمینان حاصل شود همه به تشناب دسترسی داشته باشند، زیرا برای جلوگیری از بیماری ها و حفظ پاکی محیط زیست ضروری است.
مجله خبری رادیو آزادی. ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید در جلسه اول از جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافیا رو با هم یک جا میخوانیم. تا هنوز بسیار به خوبی و بسیار به موضوعات بسیار با موضوعات خوب جالب و شنیدنی با هم صحبت کردیم. موضوعات بسیار مهمی بود. امروز میخواییم که هم جغرافی صنف 11 شروع کنیم، که جغرافی صنف 11 بیشتر درباره جغرافیای اقتصادی هستن که بیشتر درباره اقتصاد مناطق صحبت میکنن. تمام مناطق سراسر دنیا، در نخست در اقتصاد جغرافی اقتصادی افغانستان و بعدم درباره جغرافی اقتصادی جهان صحبت میکنم. خب پس بیاین که جغرافی اقتصادی که جغرافی صنف 11 هم میشه را با هم شروع کنیم. امروز قرار است که موضوعات با زراعت و اهمیت اقتصادی آن، شیوه های زراعت و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان را با هم بخوانیم. این میشه از موضوعات درسی امروز ما. زراعت و اهمیتش. خب زراعت خودش چی هستم؟ زراعت به معنای است که زمین را آماده میکنه برای کشت محصولات مختلف کشاورزی مانند سبزیجات، حبوبات و دیگه موادهای اولیه. زمین را آماده میکنه تا بالای او بذر بپاشن و با پرورش انواع بذرهای متفاوت او را پرورش بتن و یک محصول برای ادامه حیات بشریت، برای ادامه حیات زندگی انسان ها ایجاد کنند. و بیشتر در افغانستان و در کل جهان زراعت به دو قسم روش انجام میشه. یکی روش سنتی و مدرن. روش سنتی و مدرن هستن که یا میگن للمی آبی و للمی هم یاد میکنن. خب ببینین، روش سنتی که هست، بیشتر مردم افغانستان با روش سنتی اقتصادشون انجام میده و مواد غذاییشون استحصال میکنن. ولی بیشتر کشورهای پیشرفته جهان که هست از زراعت صنعتی یا زراعت مدرن استفاده میکنن که محصولات زراعتی اونها به شدت نسبت به محصولات زراعتی سنتی زیادتر هستن. ببین، وقتی که محصولات سنتی یا روش سنتی و مدرن صحبت میکنیم، سنتی یعنی که قدیمی هست، با روش های قدیمی زراعت رو انجام میتن، و روش مدرن با استفاده از ماشین‌آلات که روزانه وارد بازار میشه، از ماشین آلات استفاده میکنه، هم کارش کمه هم و محصولش زیاد است. ولی روش سنتی روشی هست که زور زیاد کار داره، قوت زیاد کار داره، انرژی زیاد کار داره، ولی محصولش کم هست، که بیشتر مردم افغانستان از روش سنتی استفاده میکنن برای زراعتشون. و همچنان به ادامهش اگه بخوانیم، در افغانستان حدود 7.9 میلیون هکتار زمین مربوط زراعت میشه. این قابل کشت و زراعت افغانستان است که در کل قابل در افغانستان هست. و در از میانی 7.9 میلیون هکتار، 5.3 میلیون هکتارش قابل آبیاری هستن، که قابل آبیاری میشه. ولی به دلیلی که در افغانستان آب کم بود است، از میان این همه فقط 2.6 میلیون هکتارش همه سالانه آبیاری میشه و از او مواد غذایی استحصال میشه. و همچنان وقتی که زراعت صحبت میکنیم، زراعت به عامل‌های فیزیکی مانند خاک، شرایط اقلیم، آب و همچنان به کیفیت و کمیت تولیدات زراعتی هم ربط داره. ببینیم وقتی که خاک حاصل خیز باشه، در اون مناطق میشه که انواع حبوبات متفاوت از زره کنن، کشت کنن و از او برداشت کنن، و یا که آب باشه و همچنان اقلیمش خوب باشه، اقلیمش برای امو نباتی که کشت میشه یا زره میشه یا حبوباتی که زره میشه باید مناسب باشه تا امو او منطقه بتونه او نبات را پرورش بده. مثلا برنج ما نمیتونیم در مناطق سرد کوهستانی یا مناطقی که آبش کم باشه در اونجا کشت کنیم و او را از او حاصل بگیریم. برنج یک آب و هوا، یک اقلیم خوبه خاص خودم میخوام، یا پنبه را در نظر بگیرم. پنبه هم یک جای خاص فقط کشت میشه در هر منطقه یک مدل ما شوه، در مناطق ما پنبه را کشت نمیتونیم. این هم نباتات نظر به شرایط اقلیمی، نظر به شرایط آب، نظر به شرایط خاک میتونه که در هر مناطقی که مطابق به رشد اون نبات باشه کشت میشه یا زر میشه و در اون منطقه رشد و نمو میکنه. و شیوه های زراعت در طبقی که در اول گفتم، شیوه های زراعت دو قسم است. یکی شیوه زراعت قدیمی است و دیگه شیوه مدرن هستن. شیوه قدیمی یا شیوه سنتی هم یاد میکنه که بیشتر مردم افغانستان در حدود 60-80% مردم افغانستان منابع زراعتیشون از طریق کشت زراعت قدیمی یا سنتی به وجود رفع میکنن، که اونها با استفاده از کلبه یا از گاوها استفاده میکنن و محصولاتشون رو برداشت میکنن. ببینین وقتی که با کلبه استفاده میکنه، با بیلشون، با کلنگشون و همچنان توسط دست زیادتر کار میکنن که یک مدت سال 12 ماه رو همیشه با زمین سر و کار داره. و این با زمین وقتی که سر و کار داره، با مثلا گندم رو در نظر بگیریم، گندم رو میکارن، اون رو پرورش میتن، آب میتن، بعدش اون رو درو میکنه، اون رو آسیاب میکنه و همچنان اون گندم و آرد تبدیل میکنه. روش بسیار مراحل سخت و بسیار طولانی را طی میکنه تا که گندم را حاصل کنه. و همچنان گندم یکی از غذاهای اصلی مردم افغانستان را تشکیل میده که همه ساله در افغانستان گندم بیشتر از مناطق افغانستان گندم کشت میکنه که اگر سالانه طبقی که دولت آمار گرفتن، در افغانستان سالانه هر نفر 162 کیلوگرم گندم را مصرف میکنه. ولی گندمی که مردم ما مصرف میکنه، همه ایشون نمیتونه که خود افغانستان به دست بیارن، بیشترشون از خارج وارد افغانستان میکنن. ولی بیشتر به نظر به خشکسالی هایی که ایجاد شدن، بیشتر مردم به کچالو روی آورده که کچالو رو به جای گندم کشت میکنن و گندم رو از خارج ساده وارد میکنن. و شیوه اصلی یا پیشرفته، شیوه اصلی یا پیشرفته استفاده از ماشین‌آلات است. ما انواع ماشینات آب‌پاشی، ماشین‌های تراکتور، ماشین‌هایی که مواد محصولات را جمع می‌کنه و همچنان استفاده از انواع متفاوت ادویه‌هایی که ضد آفات باشه، از این نوع محصولات استفاده می‌کنه، از این نوع ماشین‌ها استفاده می‌کنه که تا به شکل بسیار آسان و به مدت کم و با محصولات زیاد زندگیشون رو پیش میبرن. ولی بیشتر در کشورهایی که اقتصادشان پیشرفته باشه در مناطق صورت میگیرن، در افغانستان بیشتر به شکل سنتی صورت میگیرن. ولی بازم این وقتی که از این نوع ماشین ها استفاده کنن، نیاز به انرژی دارن، انرژی برق نیاز دارن و نفت و گاز نیاز دارن تا این ماشین ها رو به کار بندازن. اینا با استفاده از روش های متفاوتی آبیاریشون انجام میدن. و همچنان تولیدات مهم زراعتی در افغانستان، تولیدات مهم زراعتی افغانستان بیشتر در ولی افغانستان مناطق اقلیمی متفاوت داره که به انواع متفاوتی حبوبات و نباتات کشت میشه که 80% افغانستان بیابانها و کوهستانها و نیمه صحراها رو تشکیل داده و 15%ش مربوط به زراعت و مالداری هست که ولی از 15% هم نیم درصدشون قابل کشت و زراعت هستن که در کل 28 میلیون هکتار زمین میرسه که 7.8 میلیونش قابل کشت است که از جمله 4.5 میلیونش همه ساله استفاده میشه. ببینید هر چقدر که باشه بازم هم کم شده تا همقدر در آخر 4.5 میلیون هکتار زمین در افغانستان همه ساله کشت میشه. و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان شامل حبوبات مانند گندم، برنج و جو و جواری هسته و اینا به شکل للمی و بهاری کشت میشه و للمی و آبی کشت میشه و همچنان در حدود امی اراضی که در افغانستان هست در حدود 83%ش امی غلات کشت میشه و همچنان سایر محصولات دیگه مانند سبزی ها و نباتات صنعتی مانند پنبه و لبلبو و همچنان علفه های حیوانی در حدود 430 هزار هکتار زمین که قابل آبیاری باشد امی محصولات کشت میشه. و همچنان گندم یک از گندم یک از مواد اصلی یا غذای اصلی مردم افغانستان است که در ارتفاعاتی 3000 تا 3300 متر کشت میشه و 50 تا 60 درصد زمین های زراعتی افغانستان گندم کشت میشه و همچنان انواع گندم و کشتش که گندم به انواع مختلف مانند نرم و سخت است که در جهان مقام اول داره و همچنان که در مرکز اصلی کشت گندم هم در کشت گندم نرم هم در آسیا هست که در افغانستان وجود داره که 57 از 57 فیصد نوع گندم نرم جهان در افغانستان کشت میشه و همچنان این گندم به شکل آبی و للمی در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه و نیازهای خود مردم افغانستان را مرفوع میسازه و همچنان کشت برنج و برنج و جواری. برنج دومین محصول عمده افغانستان است که بازم هم به عنوان غذای اصلی مردم افغانستان به شمار میره که بیشتر در مناطق گرم و کم ارتفاع کشت میشه که برنج باریک و برنج لوک ما داریم که برنج باریک در مناطق شرقی و شمالی کشت میشه و همچنان جواری هم در مناطق گرم کشت میشه که ولی فعلا مساحت یا جایی که جواری کشت میشه بسیار کم شده به جایش دیگه حبوبات یا دیگه محصولات گرفته و همچنان کشت جو و دیگه حبوبات. جو بسیار نبات است در مقابل سردی مقاومت بیشتر داره و این بیشتر در مناطق سردسر کشت میشه و همچنان دیگه حبوبات مانند لوبیا و نخود و ماش در بعض از کشور بعض از مناطق کشور کشت میشه ولی نسبت به گندم و برنج کمتر هست. و سبزیجات و دیگه نباتات مانند کچالو، باندنجان، زردک، شلغم، کدو، گلپی اینا همهشان در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه. در کل میتونه در بیشتر از مناطق افغانستان و میوه های در افغانستان کشت می وجود داره مانند انگور، سیب، انار، خرما در این نوع نباتات این نوع میوه هم در افغانستان وجود داره که در مناطق مختلف درخت هایش وجود داره و مردم ازش استفاده میکنن و همچنان محصولات صنعتی مانند پنبه و لبلبه و نیشکر هم در بیشتر در مناطق گرم باشه و آبش بیشتر باشه کشت میشه و همچنان نیشکر است که بیشتر در ننگرهار و جلال آباد کشت میشه و نباتات مانند زعفران، زیره، اسفند، خاکشیر در صحراها در جاهای افغان در بیشتر کوههای افغانستان به شکل خودرو میره و زعفران است که بیشتر از دیگر انواع نباتات طبی متخصص که اینا کشت میشه توسط دستچیده میشه بعدش. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امروز هم ما درباره زراعت افغانستان خوندیم که بسیار محصولات مهم زراعتی افغانستان و همچنان درباره اقسام زراعت افغانستان سنتی و همچنان مدرن خواندیم که ببینیم تفاوت سنتی و مدرن اگر در نظر بگیریم. با مدرن که با استفاده از قلبه صورت میکنه، وقتی قلبه میکنن توسط گاوها زمین به اندازه 20 سانتی متر یا کمتر از 20 سانتی متر نرم میشه و اگر با تراکتور انجام بده که در حدود 30 سانتی متر یا 40 سانتی متر فرو میره، یعنی که وقتی که با تراکتور انجام بدن زمین بیشتر نرم میشه و محصولاتی که کشت میکنن اونها زیادتر میشه یا کلانتر میشه. این میشه از تفاوت بین محصولات سنتی و مدرن و همچنان با ماشین ها در زراعت مدرن با ماشین ها به شکل بسیار اساسی آبیاری میکنن که باعث میشه که آب زیاد ضایع نشه، ولی در قسمت سنتی آبیاری ها به شکل نامنظم هست که بیشتر آب ضایع میشه. این میشه از تفاوت های زراعت سنتی و مدرن. خب گذشته از اینا در آخر میایم کارخانگی که برای شما آماده کردیم. 4 تا سوال هست. اولی، گندم با چند نوع زرع می شود؟ دومی، هدف عمده در شیوه زراعت عنعنوی یا سنتی چیست؟ سومی، نباتات طبی چی مفهوم را افاده می کند و چند نوع آن را می شناسد نام ببرید؟ بر چهارمین موضوع، کدام نوع نباتات زراعتی در ساحه وسیع کشور کشت می گردد؟ درباره آن توضیحات ارائه نمایید. ببینیم سر سوالات ساده و آسان و چیزایی که ما امروز خواندیم را برای شما آماده کردیم. درباره سوالات تحقیق کنید و جوابای اینا را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که درس امروز ما یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه اول از جغرافیای سنف 12. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا از جغرافیای سنف 12 آغاز میکنیم. امروز اولین جلسه از جغرافیای سنف 12 هست و موضوعات جغرافیای سنف 12 در کل موضوعات بسیار ساده هستن، ساده و بسیار آسان و معلوماتش هم بسیار معلومات مهم هستن. در نخست قبل از اینکه شروع کنیم یک تصویری از جغرافیای سنف 12 میخوام برای شما بگم. در از جغرافیای سنف 12 ما درباره تقسیمات سیاسی افغانستان صحبت میکنیم و همچنان درباره خطوط سرحدی افغانستان و همچنان درباره مهاجرت، درباره مواصلات، درباره شهرها و همچنان درباره زبانهای زنده جهان، درباره مذاهب و همچنان درباره مهاجرت و تلفن و امکانات ارتباطات، درباره همه اینا قرار است که در جغرافیای سنف 12 بخوانیم. خب بیاین که این موضوعات جالب و دلچسب را پشت سر هم با هم بخوانیم. امروز درس اولی ما که هست، درس اولی در نخستین درس خود درباره حدود اربعه افغانستان، سرحدات شمالی، سرحدات شمال شرقی و سرحدات شرقی و جنوبی کشور خود ما میخوانیم که اینا چگونه هستن. خب پس بیاین که این موضوعات را شروع کنیم که افغانستان از کجا تا کجا با کدام کشورها همسایه هستند و خطوط مشترکشان چه وقت تعیین شده، در زمان کدام پادشاه و طول این خطوط چقدر هستند. پس بیایم که شروع کنیم. خب در نخست که بخوانیم حدود اربعه افغانستان هستند. اگر ما از جغرافی سنف هفتم باید داشته باشیم، افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی موقعیت داره و توسط چهار کشور احاطه شده و افغانستان کشوری است که به بحر آزاد راه نداره. اگر همسایه های افغانستان را در نظر بگیریم، افغانستان با شش کشور مرز مشترک داره که در شمال با کشورهای ترکمنستان است که با ترکمنستان 744 کیلومتر مرز مشترک دارم، با ازبکستان 137 کیلومتر و با تاجیکستان 1206 کیلومتر مرز مشترک دارم. و در شرق و جنوب شرقی مرز با پاکستان هست، یعنی در شرق افغانستان هم و در جنوب افغانستان ما با کشور پاکستان همسایه هستیم که طولی همسایگی ما به 2430 کیلومتر میرسه که به توسط خط دیولند از این ناحیه افغانستان، ناحیه افغانستان و پاکستان از همدیگشان جدا شده. و در غرب با ایران همسایه هستیم که طولی مرز به 931 کیلومتر میرسه که از ولایت های هرات، فراه و نیمروز مرز مشترک با ولایت های ایران داره. و همچنان در قسمت شمال شرق افغانستان با چین در منطقه واخان که طولش به 76 کیلومتر میرسه مرز مشترک داره و این میشه از همسایه افغانستان. در کل افغانستان شش همسایه داره و همچنان افغانستان نظر به موقعیت خود که داره به عنوان چهارراه منطقه یاد شده، چون که یک منطقه بسیار استراتژیک و بسیار خوب هست که همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان تجارت کشورهای آسیای میانه را با آسیای جنوب هم فراهم میکنه که نظر به موقعیتش موقعیت خاص جغرافیایی را به خود گرفته. و همچنان موقعیت افغانستان اگر بیشتر بخوانیم، بازم که طبق در اول گفتم افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی در قاره آسیا موقعیت داره و از نظر جغرافیایی موقعیت استراتژیکی و مهمی داره. خب در نیمکره شمالی موقعیت داره در بین عرض بلدهای جغرافیایی 29 تا 38 درجه شمالی و طول جغرافیایی 60 تا 75 درجه شرقی واقع شده و همچنان در کشور در قاره آسیا موقعیت داره، از جمله کشورهای آسیا هست که به راه آزاد به بحر آزاد راه نداره. در آسیا 12 کشور هستن که به بحر آزاد راه نداره که از میان افغانستان هم هست که افغانستان نزدیکترین بحر یا آب آزاد که در افغانستان هست نزدیک هست بحیره عرب است که با طول 400 کیلومتر از افغانستان فاصله داره. همچنین مساحت افغانستان به 652864 کیلومتر مربع میرسه و از نظر به رتبه جهان اگر در نظر بگیریم که چندمین کشور بزرگ جهان میشه، 41مین کشور بزرگ جهان هسته و اهمیت جهانیش که در گذشته و در فعلا از اهمیت جغرافیایی استراتژیکی خیلی خوبی برخوردار هستن، چون در گذشته که بودم عبور کاروان‌های راه ابریشم بوده که راه ابریشم از چین به طرف اروپا می و حال هم از نظر موقع جغرافیایی آسیا میانه را به جنوب آسیا وصل میکنه. و همچنان خب وقتی که ما درباره جغرافیای سیاسی افغانستان خواندیم، کشورها را همسایه را خواندیم، حالا ببینیم که این سرحدات افغانستان چگونه هست و تاریخ تعیین سرحدات چگونه بوده. خب
پیش از قرن اول در نخست مناطق شمالی رو در نظر میگیریم، در قرن 19 میلادی سرحدات افغانستان بیشتر بین مردم افغانستان و خانهای آسیای میانه انجام میشد و بعد از اونی که روسیه تزاری یا روسیه شوروی که خواستن پیش روی کنند قسمتهای آسیای مرکزی، اونا تا قسمتهای سرحدهای آمو رسیدن و میخواستن که داخل خاک افغانستان شن، ولی با یک جنگ که صورت گرفت بین افغانها و روسیه تزاری پیش رفت کرد و در اون وقت که بریتانیا در هند حکومت میکردن، این ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم پیام تلگراف کرد که اگر شما پیش روی کنید با ما در طرف هستین، که در اون صورت روسیه تزاری به افغانستان پیش روی نکردن و در نتیجه این شد که مرز بین افغانستان و روسیه تزاری جور شد که در بین از اینا مذاکرات انجام شد که دستان این مذاکره در سال 1873 بود که از زرقل تا خمابر در نظر گرفته شد و در سال 1325 هجری شمسی که مطابق به سال 1946 میلادی میشه که معاهده بین شوروی و افغانستان تعیین شد که در این معاهده در جزیره درقط امضا شد و طبق این معاهده خط وسط دریای آمو به عنوان سرحد شناخته شد و جزیره درقط جز خاک افغانستان قرار گرفت، ولی بازم از بعض از خاک‌های مهم از افغانستان مربوط به روسیه تزاری شد و در سال 1342 هجری شمسی که مطابق میشه سال 1964 میلادی توافق برای استفاده مشترک از دریای پنج آمو امضا شد که دریای پنج آمو استفاده مشترک هم از افغانستان باشه هم از کشورهای آسیایی میانه باشه. و خط سرحدی رجوی را اگه بخوانیم ریج وی میشه، اوکی؟ این خط سرحدی رجوی در زمان بکار آمدن امیر عبدالرحمن خان صورت گرفت که امیر عبدالرحمن خان با روسیه تزاری و بریتانیا وارد مذاکره شد و خط سرحدی رجوی را ایجاد کردن که در سال 1885 میلادی وقتی که روزها و سربازان افغانی در منطقه 5D جنگ صورت گرفت و افغانها شکست خوردن و 5D توسط روسها اشغال شد و ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم اختیار توقف داد. این مذاکرات در لندن آغاز شد که به سال 1887 بود و توسط 6 فقره امضا شد که خط سرحدی رجوی از دره ذوالفقار تا خماب تا 4 سال تثبیت شد و طولش هم به 3 کیلومتر میرسه و همچنان دریای مرغاب هم با عنوان سرحد این شد و بعد از نصفش توسط دریای مرغاب و بقیش توسط پیلرها علامه گذاری شد. و سرحدات شمال شرقی افغانستان اگر بررسی کنیم، در سرحدات شمال شرقی در منطقه دولان واخان است که طولش 96 کیلومتر میرسه و از نقطه قلعه پنج در نزدیکی تاجیکستان آغاز میشه و تا مرز چین در منطقه خنجر امتداد داره که یک ناحیه بسیار باریک افغانستان با چین متصل هست و اینجا کوههای هندوکوش و کوه پامیر هم در سرحد قرار داره. همچنان طول تاریخچه تعیین سرحد در سال 1895 میلادی توسط نماینده های چین، روسیه تزاری و بریتانیا آغاز شد و هدف اصلی بود که تعیین مرز بین روسیه، بریتانیا و آسیای مرکزی بود. و همچنان سرحدات شمالی را در نظر بگیریم که سرحدات شمالی توسط سه کشور که توسط سر مورتیمور دورانت از بریتانیا، جنرال گروف از روسیه تزاری و همچنان نمایندگی دولت چین ای پیش رفت. در مراحل ثبت سرحدات شمال شرقی توسط اول اینا توسط امیس هیئت اوها نقشه گذاری شد و بعد از توسط این مرز ها توسط منابع موقعیت های طبیعی مانند کوه ها و دره ها مشخص شد و در نتیجه معاهده ای امضا شد که در نتیجه مرز مشترک بین افغانستان، تاجیکستان و چین تعیین شد. این میشه از خط سرحدات شمال شرقی کشور. و همچنان سرحدات شرقی و جنوبی در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان پاکستان واقع شده که این مرز با پاکستان 2430 کیلومتر مرزه و جاهایی که در اینجا هست کوه های هندوکوش و کوه اسپنگر موقعیت داره که توسط خط دیورن در زمان بریتانیا و هند بریتانیوی امضا شد و این خط دیوران فعلا افغان ها به رسمیت نمیشناسند و همچنان ویژگی های طبیعیش اینجا کوه هست و همچنان خط دیوران از قلب قبایل پشتون رفته که نصف قبایل پشتون داخل افغانستان و نصفشون دیگر داخل پاکستان هست و میتونه است که در دو طرف مرز روابط فرهنگی و اجتماعی پیچیده هسته و همچنان مناطق شرقی مانند ننگرهار، پکتیا و کنر هم مرز با این مناطق هسته و اهمیت تجاریش هسته که منطقه در مرز قرار داره و تجارت از زمین طرف و پاکستان و تورخم و همچنان بندر کراچی صورت میگره از همین خط دیوران یا خط سرحدی شرقی و جنوبی کشور. و همچنان به ادامه سرحدات شرقی و جنوبی اگر ما بیشتر بخوانیم که طولی به شکل مجزا در اگر بخوانیم سرحدات جنوبی کشور با پاکستان هم مرز است که طولش به حدود 1500 کیلومتر میرسه که از جمله ولایت های قندهار، زابل، پکتیا و خوست میشه. این فقط در مرز چی هست؟ مرز جنوبی کشور است و مرز شرقی که یک جوشه به حدود 2430 کیلومتر میرسه ولی فقط در جنوب 1500 کیلومتر میرسه. ویژگی هایش هست که در مناطق قندهار و زابل مناطق بسیار خشک است و بیابان و دشت ها وجود داره و همچنان آب و هوایش هم خشک است. تابستان بسیار گرم است که مشکلات زیاد را مردم این مناطق مواجه میشن و همچنان موقعیت اقتصادیش که است این منطقه یه سرحد ترانزیتی است، این سرحد تجاری است و همچنان از معایبی که داره نظر به شرایط سختی که داره مناطق این مناطق با زیادتر مردم از اینجا قاچاق میکنه و همچنان چالش ها که داره چالش های درگیری های مسلح بین مردم اینجا صورت میگره و همچنان مشکلات اقتصادی و اقلیمی در این مناطق هم وجود داره. خب از سرحدات شرقی را در نظر بگیریم، بازم مرز با پاکستان هست که طولش به 2430 کیلومتر میرسه توسط خط دیوران در زمان هندی برتانوی امضا شده و ویژگی هایش هست که کوه هندوکش و کوه اسمنگرد این موقع در اینجا موقعیت داره و همچنان از مردم پشتون در مناطق زندگی میکنه و همچنان یک منطقه ترانزیتی هست. طبق معلومات ما قبلا هم براتون تکرار کرده بودم و همچنان خط سرحدی مکمهان اگر در نظر بگیم، خط سرحدی مکمهان بین مرز بین افغانستان و هند دوران هندی برتانوی بود که فعلا هم بخش های در مناطق مرزی چین و هند هم هستن و این خط در شرق افغانستان قرار داره که در محدوده از کوه هندوکش که توسط هنری مکمهان یک دیپلمات بریتانیایی در سال 1914 میلادی با عنوان مرز میان هند و تبت که در حال حاضر مردم چین ده و حاکمیت داره. یه طولش هم 550 کیلومتر هست و بیشتر در مناطق کوهستانی وجود داره و ویژگی های منطقه هست که دره ها و کوه های بسیار بلند وجود داره و شرایط آب و هوایی خاصی در این مناطق حکم فرما هست. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانگی که شما آماده کردیم سه تا هست. اولی سرحدات شمالی کشور را تشریح کنید، دومی خط دیوران در کدام قسمت واقع شده در نقشه نشان بدید و سومی خط سرحدی مکمهان را تشریح کنید. این بودم از جلسه امروز ما و شما. تا جلسه بعد شما را به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
برای خود سنم جانم